الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبیهاتی را در ذیل بحث اجازه مطرح فرمودم. بعد از اینکه شیخ مهمترین مسئله باب اجازه در بیع فضولی را که قضیه کاشفیت و ناقلیت باشه طرح فرمود، در ذیلش تنبیهاتی رو شروع کردن که یکی از تنبیهاتش، دو تا از تنبیهاتش گفته شد، یه تنبیه کوتاه و بعد تنبیه نسبتا مفصلش که اجازه چگونه واقع بشه. تنبیه سومی که مطرح میکنن این است که آیا اجازه بعد رد هم به درد میخوره یا نه. اگر در معامله فضولی وقتی به مالک گفتم چنین معامله‌ای روی مال شما انجام شده اجازه میدی یا نه، گفت نه قبول ندارم، بی خود این کار رو کردم، بعد یکی دو ساعت بعد فکراشو کرد، دید این معامله براش نافعه و حالا آمد گفت قبول دارم و اجازه میدم، آیا این اجازه بعد دیگه مفیده و به درد میخونه یا نه؟ مشهور فرمودن اجازه بعد رد مفید نیست. ادعای اجماع در مسئله شده یک، علاوه بر این گفتن اجازه باید بیاد عقدی موجود باشه تا اجازه بیاد او رو تثبیت کنه و امضا کنه، اما وقتی که مالک ابتداعا رد کرد، رد المالک فسخ العقد، عقد سابق فضولی رو از هم میپاشه، نابود میکنه، دیگه عقدی موجود نیست در عالم اعتبار تا بعد بیاد دو مرتبه اون رو اجازه بده. نظیر این مطلب را سابقا هم اشاره کردیم که اگر در دو نفر بایع و مشتری بایع گفت بیع تو که حاضر دار، هنوز مشتری قبل تو رو نگفته، بایع پشیمان شد گفت حرفمو پس گرفتم، نه نبیع تو، بیع تو رو قبول ندارم، آیا مشتری میتونه بگه قبل تو یا نه؟ اونجا گفتیم دیگه قبول مشتری فایده نداره، برای اینکه قبول باید بیاد رو ایجابی که در عالم اعتبار وجود داشته باشه و زنده باشه، اما این ایجابی که ازش بازگشت کرد و به همزد کنه نابودش کرد در رعای اعتبار، دیگه حالا قبل تو چیزی نیست که اون رو قبول بکنن. این مطلب در مورد فضولی هم هست، وقتی مالک گفت قبول ندارم، به معنی این که گفت قبول ندارم، اون عقد از هم پاشیده میشه و لذا اون بایع میتونه در مالی رو که فروخته بود و تا حالا نمیتونست تصرف بکنه، بعد از رد این تصرف دیگه میتونه بکنه، انفسخت و آزاد میشه براش. معناش اینه که این عقد فضول که علم یکن تلقی شد نابود شد، حالا که نابود شد دیگه چیزی موجود نیست که بعد بیاد بگه عجزتو و امضیتو. عجزتو و امضیتو یک رضایت جدیده، این رضایت جدید کاری ازش بر نمیاد. بله حالا اگر بایع دو مرتبه، اون طرف قرارداد دو مرتبه، اونم راضی بود و آمدن از سر با یک دیگر معامله کردن، یه معامله جدیده، نه امضای معامله قبل. اینم دو بیان. بیان سومی هم در عبارتشون هست، این که الناس مسلطون علی اموالهم. تا وقتی معامله فضولی شده بود و هنوز مالک اجازه و رد نداده بود، رد نکرده بود، فروشنده این که فروخته بود میگفتیم شاید در واقع ملکت نباشه و لذا تصرف هم توش نکن، اما وقتی که فروشم با اون طرف آمد رد کرد، شد ملک خود فروشنده و لذا تصرف درش جایز شد و آزاد شد براش. حالا اون شخص خریدار میخواد بیاد با امضا این چیزی رو که در ملک بایه از ملکش خارج کنه، زور بگه به بایه دو مرتبه، بگه نه این کتاب ملک تو نباشه، ملک من باشه. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه نه، او تسلط بر مال خودش داره، میتونه جلوگیری کنه و تحویل شما نده و شما حقی نداری برای تصرف در مال او، چون ملکه شد. قبل رد بر اثر اون عقد فضولی ملکه بودن معلوم نیست، اما بعد از این که رد شد، شد ملکه، شد این ملک اون بایه. حالا که شد ملک بایه، از ملک اون خارج کردن بدون رضایت جدید بایه، بدون قرارداد جدید با بایه، این خروج از ملک او میشه چی؟ میشه خلاف الناس مسلطون علی اموالهم ولا یجوز. این سه بیان، اجماع یک، بود و نبود عقد در وعای اعتبار دو، ملکه شدن برای شخص بایه و اینکه مخالف با الناس مسلطونه، سه بیان. به این سه بیان میگیم بعد از اینکه مالک رد کرد دیگه اجازه بعدش فایده نداره. اگه خواسته باشه و پشیمون شده و دو مرتبه میخواد معامله کنه، باید بره اون بایه رو پیدا کنه و به نحوی با اون دو مرتبه قرارداد جدید ببنده. ولی چیزی که مخالف با این مطلب تنها، اون روایت محمد ابن قیس. روایت محمد ابن قیس فی من با ولیدت ابیها، و باباش اومد و داد و بیداد و فریاد که چرا فروختی، و رفت کنیز و پس گرفت از اون خریدار رو برد تو خونه خودشون. بعدها که دید بچهش رو ضبط کرد، اجاز بیع ابنها، بعد اجازه داد. همون جا مطرح کردیم این میشه اجازه بعد رد. اول رد کرد و کنیز رو پس هم گرفت، حالا اجازه میده دو مرتبه و این اجازه صحیح واقع میشود. شیخ میفهمد بله، این روایت مخالف با این مطلبی است که گفتیم. ظاهرش ناچار باید یا یه جوری تعویل کنیم، بگیم اون وقتی که گرفت و برد خونشون، مثلا چون پول دستش نیامده بود گرفت، نه اینکه میخواست معامله رو به کلی به هم بزنه، یا صرفا کنیز رو گرفتن و بردن، این رد حساب نمیشه. نگفت معامله رو قبول ندارم، رد نکرد، کنیز رو گرفت و برد خونه، این رد حساب نمیشه. اینجوری بگیم تا بعد بگیم اجازه بعد مفیده، به یه نحوی توجیه کنیم، یا نه این یه روایت است و از این نظر روایت رو طرح کنیم. البته طرح روایت منافات نداره که جهات دیگرش رو بهش استدلال بکنیم. همونجا هم شیخ فرمود در این که این روایت فل جمله دلالت میکند که اجازه در بیع فضولی مؤثرون و مصححون للبیع الفضولی، شکی نیست. اما حالا این اجازه بعد رد بوده، بدون رد بوده، بعد ردش هم فایده داره یا نداره، ما به اینش چون خلاف دلیله استدلال نمی کنیم و طرح می کنیم. منافاتی نداره در مقام ظاهر، این گاه شاید بعید بیاد ابتداعا به ذهنتون، اما چون باب استدلال به روایات باب حجیت، ممکنه در مقام حجیت یه روایت یه قسمتش حجت باشه یه قسمتش حجت نباشه. یه روایت شما در باب عام و خاص من وجه مثلا اینو میگید، دو دلیلی که با هم تعارض میکنن عموم من وجه، در مورد تعارض تساقط میکنن دیگه ها. پس یه اکرم العلمایی که عم بود از عدول و فساق، در مورد عدولش دلالت بر وجوب میکنه، در مورد فساقش دیگه دلالت بر وجوب نمیکنه، با اینکه یه اکرم العلماست شامل هر دو هم میشد. میگیم نسبت به عدول حجیتش باقی است، نسبت به فساق حجیتش در اثر تعارض از بین رفت. اینا تفکیکی است که در مقام حجیت میشود نه در مقام ظهور. ظهورش نمیشه دست بگذارد، روایت است و معنای ظهوری، اما در مقام حجیت وقتی در قبال دلیل دیگر مخالف دلیل دیگر قرار میگیرد از حجیت میفته. یعنی الان برای شما قابل احتجاج در مقابل مولا اینی که یحتج به باشه، اینی که مستند شما قرار بگیره، این قابلیت رو نداره. پس اشکالی نداره که یک روایت از جهات مختلف و از ابعاد متعدد از یک دیگر تفکیک بشه، از یه جهت حجیت داشته باشه و از یه جهت نداشته باشه. و کم له من نظیر، در فقه این مسئله را زیاد داریم، تفکیک در مقام حجیت رو. حالا در این روایت اینطور بگیم، اصل دلالتش بر صحت بیع فضولی و این که بیع الفضولی با اجازه درست میشه مسلم، اما در این که حتی اجازه بعد رد اینش رو معارض با ادله سابقمونه طرح میکنیم، یعنی از این نظر به روایت عمل نمیکنیم و کنار میگذاریم و توبیدی است. این یه مطلب. تنبیه سوم، تنبیه چهارم و پنجم تنبیهات کوتاهی است، یه تنبیه ششم نسبتا مفصل تر، تنبیه پنجم و هفتم مفصل تر. یکی کلی اصالس من شروط الاجازه ان لا يسبق الرد، از شروط اجازه این است که قبلا رد نکرده باشه. اذن الرد ينفسخ العقد، زیرا با رد بی دیگه عقد منفسخ میشه، عقدی وجود نداره تا بیاد اون رو اجازه بده. فلا يبقى ما يلحقه الاجازه. و دلیل علیه بعد ظهور الاجماع، اجماعی که داریم بلکه تصریح به این اجماع فی کلام بعض مشایخنا، این یه دلیل. دوم این که اجازه انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، اجازه میخواد بیاد عقد رو به مجیز بچسبونه، و الا تا وقتی این عقد به مالک نچسبیده مالک مکلف به وفای به عقد نیست. لما عرفت از این که وجوب وفا اوفو این نماهوه در حق عاقدین است، یا کسی که قام مقام عاقدین که موکل و امثال اینا باشه، و اینجا که مالک خودش عاقد نبوده میخواد قائم مقام عاقد بشه، قائم مقام شدنش وقتی است که اجازه بده و این عقد رو به خودش بچسبونه. وقد تقرر ان من شروط الصيغه، وقتی که میخواد این عقد به مالک بچسبه باید عقدی باقی بمونه، در حالی که از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد چیزی که اون رو از صدق عقدیت اسقاط بکنه. عقد در معنای معاهده است، از معاهده بودن بیاندازدش، و در اینجا وقتی که رد کرد از صدق عقدیت و معاهده بودن میفته، نتیجتا دیگه قابل اجازه نیست. این دو بیان، هازا معن مقتضا سلطنت الناس علا اموالهم تأثیر رد فی قطع علاقت طرف الاخر ان ملکه فلا یبقا ما یلحقه الاجازه. مقتضای سلطنت الناس علا اموالهم، وقتی اقتضا کرد رد هم تأثیر می کند در قطع علاقه طرف دیگر از ملک من که فروخته بودم، من ملکم رو فروخته بودم به طرف فضولتم، اون شخص نسبت به این ملک من ارتباطی برقرار کرد، وقتی رد کرد این ارتباط گسسته شد، شد ملک من، پس دیگر ملک من است و هیچ ربطی به اون شخص فضول ندارد. فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، مورد سلطه منه و هیچ ربطی به اون نداره، پس مورد اجازهی برای او باقی نمیماند. بنابراین یک بیان از روی حساب صدق عقد و معاهده، یک بیان بر اساس مقتضای عموم الناس مسلطون علی اموالهم. فتعملی دارید در اینجا مرحوم شیخ در این کلمه الناس مسلطون علی اموالهم و استدلالش در اینجا یه مشکلاتی هست. درسته که من الان مالک این کتابم، فروخته بودم فضولتن، او رد کرد، من شدم مالک کامل این کتاب، اما آیا در این مورد تصرف اون شخص و دو مرتبه اجازه دادنش بیرا و خارج کردنش ای رو از ملک من منافات با الناس مسلطون علی اموالهم داره یا نداره؟ عرفاً ممکنه بگیم منافات داره، ولی شیخ خودش یه مبنایی رو سابقا مطرح کرد در اوائل بی، شاید پارسالا بود خوندیم، و اون این که الناس مسلطون مشرع نیست، نمیخواد بگه کجا مالت هست کجا مالت نیست، بلکه میگه مسلم و خود چه تسلیتی مالک داره، اینم نمیخواد بگه. الناس مسلطون علی اموالهم، نمیتواند بگه کجا مالک هستی و کجا مالک نیستی، نمیتواند بگه تسلیت بر ملک چه نوع تسلیتی است، میتونه بسوزوندش یا نه، میتونه نابودش کنه یا نه، اینا هم تو الناس نیست. فقط الناس این ارتباط رو درست میکنه، اون تسلیت ها سلطه هایی که از نظر شرعی مشروعیت دارد ثابت است برای هر کسی نسبت به اون چه که ملک شرعی او هست. پس در اینجا در قاعده الناس دو چیز باید فرضش از خارج معلوم بشه، یکی معنای سلطه، یکی ملک من بودن. اون سلطه ای را که برای مشروعیت داره، اون سلطه ای رو که شارع پذیرفته نسبت به اون چی که مالک هم مالکیت شرعا ثابت بشه، اون سلطه رو مالک دارم، یه همچی چیزی سابقا شیخ در کرد. اون وقت اگر اینجور معنا کنیم میگیم در اینجا درسته این کتاب ملک منه، اما آیا این سلطه رو دارم که جلوی انتقالش رو به اون خریدار بگیرم یا این سلطه رو ندارم؟ شاید این سلطه رو ندارم. اول کلام اگر اجازه مؤثر باشه معناش اینه که نه، این سلطه رو من به اون بعتویی که گفتم از دست دادم و این سلطه رو ندارم که جلوی انتقال او رو بگیرم. الناس نمیتونه اثبات سلطه بکنه، اثبات سلطه به دست الناس نیست، مشرع سلطه نیست. الناس میگه سلطه مفروض در ملک مفروض، این سلطه برای مالک هست، اما سلطه ای که مشروعیتش قبلا از نظر شارع اثبات شده باشه. پس با الناس اینجا کاری نمیشود، بله ملک منه و منم برش مسلطم، یعنی الان میتونم بردارم بخورم، میتونم قاری رو زیر پام بیندازم، میتونم قبل از این که اون اجازه بده برم به یکی دیگه بفروشم. اما اگر او آمد اجازه داد میتونه از ملک من خارج کنه و من میتونم جلوی او رو بگیرم یا نمیتونم، اینشو دیگه الناس ممکنه نه ساکت از این نظر، شاید به دلیل دیگه ثابت بشه که میتونه و بنابراین منافاتی با الناس نداره. در هر حال مرحوم شیخ بر اساس اجماع و به هم خوردن عقل مسلم میگیره که بعد رد دیگه اجازه فایده نداره، فقط نعم از صحیحت الوارده فی بیع الولیده ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد رد. اللهم الا ان یقال، مگر اونجا بگیم او گرفت کنیز و برد خونه خودشون، رد کرد بالفعل به وسیله فعل مثل اخذ مبی، گرفتن مبی، این اندازه رد کافی نیست. ان رد فعلی مثل گرفتن مبی مثلا غیر کافل کافی نیست، بل لابد من انشاء فسخ، باید رسما دیگه فسخت و رد کردم به هم زدم، یه همچین کلمه رو رسما ابراز. کسی بیاد بگه آقا اینجا شما کاسه داغ‌تر از آش شدی، در معاملاتی که خودش واقع کرده ولی خیار فسخ داره به رد فعلی به فسخ فعلی اکتفا میشه، در اینجا میگه اکتفا نمیشه؟ در جای خودش گفته شده اگر کسی کنیزی رو فروخته ولی خیار فسخ برای خودش گذاشته تا دو روز سه روز چهار روز دیگر حق فسخ داشته باشه، بعد دو ساعت بعد یه روز بعد رفت همین کنیزی رو که فروخته گرفت آورد تو خونه و با او هم بستر شد، این میگن فسخ، کار حرومی نکرده. معنای این کارش این است که اون معامله و فروشش رو فسخ کرده و لذا ملک خودش شده و برای خودش شده حلال، این فسخ فعلی. پس در معاملاتی که مسلم معامله واقع شده ولی با خیار فسخ، در اونجا به فسخ فعلی اکتفا میشه. شما اون وقت در اینجا که یه کسی دیگه معامله کرده نیاز به اجازه داره، شما به رد فعلی میخواید اکتفا نکنید، بگید اینی که کنیز رو برده تو خونه خودش این رد المعامله نیست، لا یکفی فر رد فعلی، اون بحث دیگری است، اون قضیه استبراء داره، قضیه استبراء به جای عده مسئله دیگری است، نه اونا اشکال داره. نه بله، و دعوا ان الفسخ هنا لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه، فسخ در اینجا اولا نیست و مهمتر نیست از فسخ در عقود لازمه، وقد سرهو به حصول اون فسخ بالفعل، فعل موجب فسخ می شود یدفعها. جواب میدیم بله، در اون باب فسخ بالخیار میگیم فعل موجب فسخه، اما فعل تا فعل داریم، یه افعالی است که لا یجوز الا با ملکیت، به غیر ملکیت اصلا جایز نیست و حرامه، و لذاست که اگر اون افعال رو انجام داد معناش اینه که حتما فسخ کرده تا اون براش جایز بشه از لوازم ملکیت. اما یه افعالی است که از لوازم ملکیت نیست، به جهات دیگر هم میشه اون فعل رو انجام داد، اونا دلالت نمی کند بر فسخ الفعل. اگر کسی کنیز رو فروخته، رفت سراغ پولش، پولش رو نمیده اون خریدار، کنیز رو آورد تو خونه خودش، گرفت آورد تو خونه خودش، این معناش نیست که معامله رو فسخ کرده. نمیگه پولش رو بده برده برو، نمیخوام معامله رو فسخ کنم، پولش رو بده برده برو. اما اگر با کنیز هم بستر بشه، لاوتی الا فی ملکن، کنیز رو آزاد کنه، لا اتق الا فی ملکن، این گونه تصرفات ملازمه با ملکیته، میگیم دلیل بر فسخه. اما تصرفاتی مثل اخذ مبیع فقط، این دلیل بر فسخ نمیشود. و ما نحن فی در قضیه فضولی بیع الولیده، فقط اونی که تو روایت داشت اخذ المبیع بود، بیشتر که تو روایت نداشت. یدفعها ان الفعل الذی یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع کلوتی و الاتقه و نحوه ما لا مثل اخذ المبی و بالجمله. در هر حال فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات عدم الاعتبار بالاجازه الواقعت عقیب الفسخ کلیتا، اجازه ای که بعد از فسخ واقع بشه، در همه التزامات دیگر هم اجازه ای که بعد از فسخ بعد از رد واقع بشود اعتبار نداره. حالا اگر قبول کردیم فإن سلم ظهور الروایت فی خلافه، اگر میگید روایت محمد بن قیس ظاهر است در قبول اجازه بعد الرد، فلیطرح او یعبل، یا کنارش بگذارید یا یه جوری توجیه کنید و تأویل کنید که نه، مسئله مسئله روشنی است و نمیشود گفت اجازه بعد الرد مفید بوده باشد. ولی تقاص پولشی، گروه پولش نگردش بود، معامله شده ولی پولشو نداده، حالا نگر میداره تا پولشو بده، میگه مال مال تو اما تا پولشو ندی تحویلت نمیدم. الرابع الاجازه اثر من آثار سلطنت المالک علی ماله، یه مسئله ایست که به مناسبت بعدن پیش میاد، این است که اگر چنان که در مورد مالی عقد فضولی واقع شد و بعد اون مالک قبل از اینکه بیاد اجازه بده مرد، آیا وارث این مالک میتونن بیان این عقد رو اجازه بدن یا نه؟ بله، در جای خودش میگیم مسئله بعد مطرح میشه، لا ینافی که مجیز با مالک حین العقد فرق بکنه، اشکالی نداره، مالک حین العقد کسی بوده، حالا کسی دیگه میاد اجازه میده، این حق اجازه مربوط به کسی دیگه میشه، ورثه میان اجازه میدن. اما این حق اجازه چگونه به ورثه منتقل میشه؟ آیا معنای این مطلب این است که مالک وقتی که مرد یکی از ترکه های مالک، از ماترک مالک حق الاجازه است، این حق الاجازه باقی میمونه و ارث میرسه به ورثه این حق، و ورثه در اثر ارث حق پیدا میکنن حق الاجازه رو و میان اجازه میدن، اینجور بگیم یا نه بگیم به این که حق در اینجا از توابع ملک، هر چه مالک حق رد و اجازه داره. تا اون وقت مالک خودش بود، او حق رد و اجازه داشت. خودش که مرد، مالک این مبیعی که فضولتن فروخته شده، اون وراث هستن، حق میشه مال اونا. از این نظر که مالک این هستن، نه حق رو از او ارث برده باشن. او مالکیتش تموم شد، حقش رفت، مالکیت رسید به اینا، حق جدیدی برای اینها ایجاد شد، نه حق او رو اینا ارث برده باشن. حق به او خلاص شد، مادامی که مالک بوش حق داشت که اجازه بده، مالکیتش از بین رفت، حق به او تمام شد، مالکیت برای این ورثه جوشید، برای اینها حق پیدا شد، بالاخره اینا میتونن اجازه بدن. بگید خب آقا فرق بین این دوتا چیه؟ چی نزاعیه که بکنیم؟ در هر حال ورثه میتونن اجازه بدن یا رد بکنن یا نه؟ بله. فرق بین این دوتا چیه؟ میگه ها فرقش اینه، در مسائل بسیاری تفاوت پیدا میشه، من جمله مثلا در ارث و زوجه. زن از خونه، از زمین، از زمین خونه، زمین امثال اینا ارث نمیبره. لا ترث زوجه من الاقار. حالا اگر چیزی که مورد معامله واقع شده است یه زمینه و فضولت هم فروخته شده، مالک قبل از اینکه اجازه بده مرد، اگر اونی که به ارث میرسه حق الاجازه باشه، حق الاجازه که خودش زمین نیست که، حق نیست از حقوق، پس زنه هم از این حق ارث میبره، پس زنه هم حق اجازه و رد پیدا میکنه، حق دخالت در این معامله پیدا میکنه. اما اگر نه، حق ارث برده نمیشه، اون حق اون خلاص شد، زمین ارث میرسه به ورثه، ورثه چون در زمینشون معامله فضولی شده حق اجازه دارن، پس زن به این اجازه دیگه کاری نداره. این ملک زمین مربوط به سایر ورثه است، نه زن، ولذا حق اجازهش مربوط به خود اون ورثه میشه، خود اون مالکین میشه، نه مربوط به اون زنی که در این ملکیت نداره. این یک ثمرش که در این موارد آیا زن از این حق اجازه اثری داره و در اینجا شریک هست یا نیست، یکی از ثمراتشه و ثمرات دیگری. حالا کدوم یکی از این دوتا درسته؟ شیخ فرمود ظاهر این است که اجازه چیزی نیست جز حکمی از احکام ملکیت. یکی از احکام مترتبه بر ملک، یجوز التصرف، یجوز البیع، یجوز الشراء، یجوز الهبه، یجوز چنین، یجوز اجازت و بیعه، یجوز رد و بیعه، اینا از احکام مترتبه بر بیعه، نه اینکه یک حقی در اینجا شارع لحاظ کرده باشه. و یک بحث عمده در اول بیع اشارت ماهی شد، در اول خیارات هم یه مقدار بحث مفصل تر، که یه چیزایی رو داریم ما به عنوان حکم و یه چیزایی رو داریم به عنوان حق. حق یک نوع مالکیت، یک نوع مالکیتی است که البته با یک عنایت خاصی غیر از ملک ضعیف‌تر از ملک، اما حکم مالکیتی توش نیست. یجوز و لا یجوزه، مربوط به جعل شاره، و این در مانندوی از قبیل حکم یجوز له الاجازه، یمزا با اجازش، یا لا یجوز. این یجوز و لا یجوز از آثار سلطنت مالک است بر ملک خودش، از این نظر که الناس مسلطون علی اموالهم، پس در اینجا حقی موجود نیست تا ارث برسه، مال مال او بود، ارث میرسه به ورثه، ورثه در مالی که روش بیع فضولی شده طبعا یجوز لهم الاجازه، یجوز لهم الرد. الرابع، الاجازه اثر من آثار سلطنت المالک علی ملکه فموضوعها المالک، اجازه مال مالکه، فقولنا له ان یجیز مثل سایر آثار ملکیت و اجازه رو ارث نمی گذارد، و انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی فله الاجازه، پس اون ورثه میتونن اجازه بدن، بنا ان علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد، ممکن است مجیز با مالک حال عقد فرق داشته باشه، فی من مسئله نظیرش میاد، فی من با مال ابیه فبان میتا، کسی که مال پدرش رو فروخ بعد معلوم شد پدرش مرده است، در اینجا میاد که خودش باید اجازه بده. و الفرق بین ارسل اجازه و ارسل مال یظهر به تأمل، ثمره این مطلب که اجازه رو ارث ببره یا مال رو ارث ببرن به تأمل کمی روشن میشه که یکی از ثمراتش در قضیه ارث زوجته من الاقار و امثال این هاست. الخامس، اگر چنانچه مالک آمد گفت، به مالک گفتی آقا قالیچه تو فروختم به 1000 تومن، گفت اشکال نداره قبول کردم. قبول کردم یعنی چه؟ یعنی این بیع درسته، اما آیا 1000 تومن رو هم حق داشت فروشنده بگیره؟ فروشنده فضولی، این که گفت بیع رو قبول کردم، اجازه بیع، اجازه قبض و اقبازم هست یا نیست؟ یعنی قبول کردم که 1000 تومن رو گرفتی، اینم هست یا نیست؟ یعنی چه این مطلب؟ از هم بازش کنیم تا آثارش روشن‌تر بشه. بایه فروخت قالیچه را، یه وقت میفروشه قالیچه را، قالیچه دیگری را، به 1000 تومن موجود، یه دسته 1000 تومنی میذاره اینجا، یه دونه 1000 تومنی میذاره زمین، میگه فروختم این قالیچه را فضولتن از جانب صاحبش، آقای خریدار به این 1000 تومن، میگه خریدم، 1000 تومن از دست اون میگیره. یه وقت است نه، میفروشه قالیچه را به 1000 تومن، 1000 تومن کلی تو ذمه، بعد قالیچه را که بهش میده دست میکنه تو جیبش، یه 1000 تومن در میاره میده به فروشنده فضول. در شق اول معامله رو ثمن معینه، در شق دوم رو ثمن کلیست. بعد مالک میاد میگه فروختم، میگه به مالک فروختم قالیچه تو، میگه اشکال نداره قبول دارم، فروشش قبول، پس قالیچه شد ملک خریدار، اما آیا قبض و اقبازش هم قبول یا نه؟ اگر بگیم قبض و اقبازش هم قبول، معناش اینه اون 1000 تومنی که گرفتی قبول کردم از جانب من گرفتی، پس الان در دست تو امانته، اگر تلف شد خب امانتیست در دست تو تلف شده، اگر چنانچه از بین رفت تو ضامن مثلا نیستی، اما اگر چنانچه گفت نه اصل البیع رو اجازه دادم، پولشو تو چه حق داشتی بگیری؟ حق نداشتی بگیری، تو اجازه ندادم قبضت رو، خب قبض رو که اجازه نداده، الان این پول 1000 تومن مالک پلو کیه؟ پلوی این شخص فروشنده است که قالی رو داده و الان 1000 تومن دست اونه. اگر این پول از بین رفت چی ضامنه؟ میگیم خریدار ضامنه. تو 1000 تومن دادی دست فروشنده‌ای که غیر مالکه، به چه مناسبت؟ اگر 1000 تومن مورد ثمن کلی بود، اصلا اون 1000 تومنی که دادی دست او این ثمن واقع نمیشه، چون کلی مشخص شدنش به قبض و اقبازه، تا وقتی قبض و اقباز نشه کلی مشخص نمیشه که. وقتی گفت بیع قالی رو اجازه دادم، یعنی به 1000 تومن کلی در ذمه او، اون هم تو رفت تو ذمهش، اون 1000 تومانی که در آورده تحویل اون شخص فضول داده، این مشخص کننده اون کلی نمیشه، کلی متعینه در این نمیشه، پس ثمن در ذمه او باقی است و بدهکاره، بره این 1000 تومانش از این بگیره. و حتی سابقا گفتیم اگر معل علم دست او داده باشه، با اینکه میدونستیم دزدیه دستش داد پول رو، چه بسا دیگه نتونه بره ازش پس بگیره و او بدهکار اون کلی، اصلا ثمن خارجیت پیدا نکرد. و اما اگر نه، معامله رو شخص بوده، رو این پول بوده است، پول در دست خریدار الان قسمی است، باید تحویل بده، و اگر تلف شد مالک میتونه به او رجوع کنه، بگه پولم دست تو بود تلف شد، میتونه به خود بایع رجوع کنه، بگه پول من رو چرا دست او دادی. پس بنابر این زمان در هر دو حال باقی است و این اصل اجازه البیع، اجازه این قبض و اقبازا نیست، این قبض و اقبازا بی جهت واقع شد. ولی اگر مالک آمد و گفت به این که بیع رو اجازه دادم، قبض و اقباز رو هم اجازه دادم، قبول کرد قبض و اقباز رو هم، پول در دست این بایع ولو فضوله، حالا میشه امانت، امانت شرعی است دست اون، اگر تلف شد دیگه ضامنش نیست. اون شخص بدهکار ادا کرده دینش رو، ثمنش رو داده، اونم چیزی بدهکار نیست مگر اینکه در اونجا یک اشکال بکنه. و اون این که بگیم اگر معامله رو عین شخصی بوده و داده دست خریدار، دست فروشنده، خب حالا که اجازه داد یعنی پول من دست تو امانت، این درسته، یعنی قبول کردم ثمنو دادی ذمه تو بری چون عین خاص بود، اینی که داده بودی دست دزد بدون اجازه قبول کردم، حالا پس ذمه تو بری دست دزدم هست، امانت مثلا. اما اگر چنانچه معامله رو کلی بوده، رو ذمه بوده، 1000 تومانی رو در آورده داده دست دزد و 1000 تومان خاص شد، حالا هی من بگم اجازه دادم، آیا اجازه مصحح قبض و اقباض غیر شرعی میشه؟ فکأنه در اینجا دو تا کار فضولی انجام شده، یک فضولی در اصل معامله، یک فضولی در قبض و اقباض. قبض و اقباض رو هم این شخص فضول فضولتن انجام داده بود، آیا قبض و اقباض فضولی هم به اجازه بعدی صحیح واقع می شود یا نه، یا اجازه بعد مصحح قبض و اقباض نیست؟ مرحوم شیخ در اینجا تشکیل می کنه، میگه در این که اجازه بتونه قبض و اقباض فضولی رو هم تصحیح کنه و درست قرار بدهد، دلیلی بر این مطلب نداریم. پس لذا در این شکلش ممکنه اشکال کنیم، بگیم اگر قبض و اقبازم شده باشه با اجازه درست در نمیاد، مگر اینکه مالک بگیره، الان به دست خود مالک برسه تا ذمه اون شخص متشخص در این عین خارجی بشود. چی آقا؟ بسیار خوب، قبض و اقباض کرد در اونجا، اونجا را حمل کردیم برای اینکه لابد اذن فحوا داشت مثلا، یعنی میدونست که پیغمبر راضی است از نظر حکم تکلیفیش، اما از نظر حکم وضعیش اگر تو راه آمده بود و این پول گم شده بود چی بدهکار بود؟ یه همچیزی اتفاق نیفتاد تا ما بتونیم بهش استدلال بکنیم. شاید در اونجا میگفتیم اگه گم شده بود پیغمبر میرفت سراغ باید، یا حق داشت بره سراغ باید، یه چیزی اتفاق نیفتاد در اینجا و آورد تحویل پیغمبر داد. قبض و اقباض چه لازمی عقدی؟ ممکنه عقد بخونن 40 سالم قبض و اقباض نشه، چه لزومی داره، چه ملازمی داره با عقد؟ نه نمیشه، چه لزومی داره بشه، چه لزومی داره بشه، چرا نمیشه؟ عقد میخونه، عقد نکاح رو میخونی، شما یه آخوند شهر یا ده بین یک دختر و پسر 20 سال دیگه هم دیگر نمیبینن، این هنوز زوجیت هست یا نیست؟ خموش، قبض و اقباض هم نیست. الخامس، اجازت البیع لیست اجازتن لقبض ثمن ولا لاقباض المبیع. اگه خواسته بشی اونجا قبض و اقبازم بدی کار مشکلی میشه، خیلی شرط نکن. اجازت البیع لیست اجازتن لقبض ثمن ولا لاقباض المبیع، این اجازه اونا خودش جداست. حالا ولو اجازهما صریحا او فهم اجازتهما من اجازت البیع مزت الاجازه، اما اگر چنانچه فرض کردیم از لسانش یا از بیان اضافه‌ای فهمیده شد که اجازه می‌دهد قبض و اقباض را، قبض ثمن را، اقباض المبیع را، بسیار خوب، این اجازه هم درسته. لأن مرجع و اجازت القبض الی اسقاط زمان ثمن عن عهده المشتری، وقتی میگه اون قبض رو قبول کردم یعنی اون ثمن از عهده خریدار اسقاط شد. و مرجع و اجازت الاقباض معناش اینه که اون مبیعی که به دست مشتری رسید با رضایت منه، پس میشه مبیع بعد القبض، فیترتب علیه جمیع آثار مترتبه بر قبض مبیع. یکی از آثار در احکام هم هست این قضیه ها، مبیع قبل قبضه در عهده بایعه، اگر چنانچه تلف بشود به عهده بایعه، قالیچه ای رو که از طرف من فضولتن فروخ اگر قبل از این که به دست مشتری بدهم تلف شد، تلفش به عهده خود من بایعه، حالا اون بایع فضول داده دست مشتری اگر قبض حساب بشه، تلفش به عهده خود شخص مشتری است. اگر قبض حساب نشه، تلفش به عهده من بایع. آیا این اجازه البیع این رو هم قبض حساب میکنه یا نمیکنه؟ این آثار برش مترتب میشه. لکن ما ذکرنا، اینی که میتونه اجازه بده قبض و اقباض را، حالا ولو به دلیل دوم ولو به ذکر دومی، این نمایسه در قبض ثمن معین، اون ثمن خارجی 1000 تومن معینی بوده گرفته، و اما قبض الکلی اگر 1000 تومن در ذمه بود اینو گرفته و تشخص پیدا کردن کلی به این 1000 تومن خارجی، فوقوه من الفضولی به نحوی که بعدن اجازه مصححش واقع بشود، اینجا مشکلون یحتاج و الى دلیل معممن، نه معمما، معممن لحکم عقد الفضولی، نیاز به دلیلی دارد که تعمیم بدهد حکم عقد فضولی را حتی نسبت به مثل قبض و اقباض. بحث ما در عقد فضولی مال عقده، اونی که با لفظ ادا میشه فضولتن انشاء کرده یک فضول اون را، اما در قبض و اقباض افعال خارجی است، فعلی است که باید به وسیله مالک انجام بشود، حالا به وسیله فضول انجام شده. آیا اجازه نسبت به قبض و اقباض هم مثل اجازه نسبت به اصل عقد مصحح قبض و اقباض واقع میشود؟ دلیل میخواد، دلیلی که دلالت کند که حکم عقد فضولی شامل امثال قبض و اقباض هم میشود و اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبت، یه همچین دلیلی رو درست کردن کار مشکلی است. بلا کلی به قبض و اقباض خود مالک مشخص میشه، اما به قبض و اقباض غیر مالک که مشخص نمیشه. نه ببینید، مشخص شدن شرع، اجازه بدید ما این مسئله رو سابقا مکرر عرض کردیم، فکر میکردم تو ذهنتون هست. اگر شما 100 تومن به کسی بدهکار، صبح تو خونتون پاشدی و گفتی من 100 تومن به زید بدهکارم، در آوردی لای پولات، پول خیلی داری تو گاف صندوق تو وا کردی، یه 100 تومن در آوردی گذاشتی تو تاخچه، گفتی این 100 تومن مال زید، به بچت گفتی برو بده به زید، تو را بچه گم کرد، این 100 تومن از کی رفت؟ از بین رفت خودش. چرا؟ برای اینکه این 100 تومن هنوز مال زید نشد. وقتی مال زید میشه که شما تحویل بدی، زید تحویل بگیره، بشه به مال زید این 100 تومن. و الا تا وقتی زید تحویل نگرفته، مال زید کدومه؟ 100 تومن تو ذمه شما. هیچ کدوم از این 100 تومنی خارجی مال زید نیست. اونی که تو ذمه شماست. اینجا میگیم کلیه و مشخص نمیشه مگر به داد و سدد طرفین تا مشخص بشه. سابقا مثال میزدیم، حتی میگفتیم اگه 100 تومن داد دست بچه ببر بده به اون همسایه‌مون، اون رفیق طلبکارمون اون طرف بازاره، بچه تو را گم کرد. یا بعد که برد داد به او گم شد، گفتیم اگر فعل و سبب یه خطا عمد و خطا، یعنی این قبضش فایده نداره، بازم مال او نمیشه. اینجور جا مثال. حالا ما نحنفی اینه که این قبض و اقباضی که کلی بوده و خواهد مشخص کننده باشه، نه تشخص خارجی موجود فقط، بلکه این تشخص دین در این، تشخص بدهی در این، وقتی است که طلبکار اون رو تحویل بگیره. خب طلبکار که تحویل نگرفته، خودش که فضول تحویل گرفته، تحویل اون مثل تحویل اون بچه میمونه. این که هنوز مشخصش نمی کنه که، پس چی مشخص میکنه؟ وقتی به دست خودش برسه و او قبض بکنه. اما حالا به لفظ عجز تو این درست میشه؟ بگه تو تحویل گرفتی من قبول دارم. نه، این به چه دلیل این درست میشه؟ اگر وکالت قبلا بهش داده بود، بله، تحویل وکیل، وکیل یدش میشد مثل ید موکل، قبض او مؤثر واقع میشد. اما این قبلا که وکیل نبود، فضولتن گرفت، اونش فایده نداشت، حالا میخواد با عجزتو رو درست کنه. این دلیل میخواد که عجزتوی بعدی بتونه قبض قبلی رو درستش کنه. و عن المختلف انه حکی عن الشیخ انه لو اجاز المالک بیع القاصب لم یطالب المشتری بالثمن. شیخ حکایت شده از شیخ که فرموده اگر مالک بیع قاصب رو اجازه بده، نمیشه دیگه بره سراغ مشتری بگه پولمو بده. بعد ثم ضعفه، تضعیفش کرده، نه، به عدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، عقد رو اجازه داده اما قبض رو اجازه نداده. پس بنابراین اشکال کرده. حالا آیا منظور از این اشکال این است که اصلا نمیشه قبض رو اجازه داد، یا نه میتونه قبض رو اجازه بده ولی اجازت البیع مستلزم نیست و از لفظش اجازت القبض فهمیده نمیشه، حرف اول یا حرف دوم، این جمله مجمله. و علی ای حال این برگشت کرد شیخ به حرف خودش، حرف مختلف تمام شد. فلوکان اجازت العقد دون القبض لغوان، اگر یه جایی فرض کنیم که اجازه دادن عقد تنهایی بدون اجازه قبضش لغو بشه، به قول آقا از جاهایی که ملازم با یک دیگه باشه، کما فی صرف و سلم، بعد قبض الفضولی و تفرق، از تو مجلس قبض کرده و متفرقم شدن، اگر قبض رو اجازه ندهد فقط بگه بی رو اجازه دادم، بی صرف بدون قبض و اقباض لغو باطلون. حالا پس اگر گفت بی صرف رو اجازه دادم، کان اجازت العقد اجازتن للقبضه سونن للاجازت عن اللغویه، در این گونه موارد اجازه عقد ملازمه با اجازه قبضه، برای اینکه اون اجازه عقد از لغویت خارج بشه. حالا اگر در اینجا لوقال اجازت العقد دون القبض، صراحتن گفت یک دندگی کرد که عقد رو اجازه دادم ولی قبض رو اجازه ندادم، ففی بطلان العقد بگیم پس این عقدم باطله، عقدم مثل که اجازه ندادی، یا بگیم نه عقد رو اجازه دادی و عقد اجازهش ملازم با عقد با اجازه قبضم هست و رد القبضش باطلون، او بطلان و رد القبض، بگیم بی خود میگی قبضش رو اجازه ندادم، حالا که عقدش رو اجازه دادی معناش اینه قبضش هم اجازه داده باشی. وجهان شیخ با تردید از این مسئله عبور میفرمه. از سادس الاجازت و لیست علالفور، رفتیم به مالک گفتیم جنس تو فضولتن فروختیم، میگه حالا صبر کنیم من فکرشو بکنم، آیا لازمه که فوراً بگه یا رد کردم یا اجازه دادم یه طرف قضیه رو یا نه؟ اختیار داره، میتونه روش مطالعه کنه. بله میتونه روش مطالعه کنه، روش فکر کنه که اجازه بده اجازه نده، قبول بکنه قبول نکنه. اجازه فوری نیست لل عمومات. ولی صحیحت محمد ابن قیس، روایت محمد ابن قیس هم بعد از مدتی گرفت برد آورد دعوا کرد پلوی امیرالمومنین بردیم، آخر کار اجازه بیع و ابنها و اکثر المعیدات المذکورت بعدها، همینطور در روایاتی هم که بعدش به عنوان معید ذکر کردیم خیلی جا فاصله می افتاد بین معامله و بین خبر شدن مالک و اجازهش، خبر می شد و مدتی بعد اجازه می داد، معلوم می شه اجازه فاصله شدنش اشکال نداره. حالا اگر اینجور شد، رفتیم به مالکی گفتیم خونه تو فروختیم چقدر؟ مثلا چقدر؟ اگه 1,000,000 تومان 500,000 تومان معامله شده، خب پول اون ما خریدار پادر حواس منتظر این که بگه مالک اجازه میده یا نمیده. مالک امروز رفت، فردا رفت، 2 ماه دیگه گذشت، 3 ماه دیگه گذشت، هر روز بهش مراجعه میکنه، میگه حالا من درباره مطالعه کنم ببینم چی میشه، میخواد خوب حساباشو بکنه ببینه بالاخره معامله قیمتا داره بالا میره پایین میاد، اگر داره پایین میاد اجازه بده، اگر داره بالا میره رد بکنه. خریدار پاش گیر کرده، اینجا چیکار بکنه؟ مرحوم شیخ میگه اینجا اگر به حدی برسه که ضرر بر خریدار و طرف مباشر بوده باشد، اینجا ممکنه بگه مجبورش کنن که یک طرف رو قبول کنه یا رد کنه یا اجازه بده و این دندون لق و به اصطلاح بکنه. ولو لم یجز المالک ولم یرد، اگر نه اجازه داد و نه رد کرد، حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفی فی منطقه لعن و الی، اون اصیل نمیتونه تصرف کنه در اون چی که ازش منتقل شده، نه اونی تقیل تصرف کنه در اونی که بهش منتقل شده، علل قول بالکشف که گفتیم در هیچ کدوم نمیتونه اصیل تصرف بکنه، و این ضررون علل اصیل فالعقبا تدارکو بالخیار، بگیم در این موارد لازرر میاد خیار فسخ درست میکنه برای اصیل، اصیل میتونه معامله رو فسخ کنه، او اجبار المالک علی احد الامرین، یا برن پلوی حاکم شهر و حاکم شهر مالک رو مجبور بکند بر اینکه یکی از دو طرف رو قبول کن، یا اجازه بده و یا رد کن، یکی از دو طرف رو قبول کن. یک تنبیه دیگه مونده درباره اجازه تا بعد بریم درباره مجیز بحث بشیم.